الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. آمین یا رب العالمین. قال الله في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. هدیه کنیم نثار سند مظلومیت آقا ابا عبدالله الحسین باب الحوائج شش ماه آقا علی اصغر، صلواتی بفرست. اون چی که در شب‌های گذشته در خدمت عزیزان بودیم و عرض کردیم، در باب شیعیگری و معرفی شیعه و محب اهل بیت به این نتیجه رسیدیم که خداوند عالم برای هدایت بشر دو تا وسیله قرار داده: یک پیغمبر درونی، یک پیغمبر بیرونی. پیغمبر درونی فطرت بشر که منبعث از تعقل و تفکر و تدبره و حاصلش هم اختیار بشر. این پیغمبر درونی فطرت. پیغمبر بیرونی هم که 124 هزار پیغمبر همراه کتب آسمانی، خیلی هاشون هم همراه پیام آسمانی، خداوند برای هدایت بشر به زمین فرستاده. ما برای اینکه این راه رو پیدا کنیم مجبوریم که ببینیم آیا پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط و فقط دینی رو آورده برای ما، بعد ما رو بدون تکلیف رها کرده و رفته؟ آیا این طور بوده؟ اگر این طور باشه که پیغمبر فعل عبس ازش ظاهر شده و دون شأن کاملیت فرد و نقصان در ایشون ای پیدا میشه، طرف میخواد از اینجا مدیر یه تشکیلاتیه تا مشهد بره 10 روز برگرده یه نفر جای خودش میگذاره. پیغمبر در تمام سفرهایی که از مدینه خارج شدند، در طی 10-11 سالی که در مدینه بودند، در تمام سفرهاشون یک نفر رو جای خودشون گذاشتن. چه سفرهایی که برای جنگ و جهاد رفتن، چه سفرهای زیارتی، چه سفرهای غیره، یک نفر رو جای خودشون گذاشتن در مدینه. چطور برای سفر آخرت هیچ کس رو قرار نداده؟ و با آیات قرآن خدمت عزیزان این مطلب ثابت شد که پیغمبر برای بعد از خودش جانشینانی رو انتخاب کرده و جانشینان پیغمبر هم نظر عقلی هم از نظر نقلی باید تابع تلو خود پیغمبر باشه. یعنی نانوا وقتی که میخواد بره یه جایی مسافرت، نجار رو نمیاره بذاره جای خودش، که یه نونوا میاره میذاره جای خودش که بلد باشه اون کارو. پیغمبر وقتی که میخواد از دنیا بره، هر آدم زی نفسی رو که نمیذاره جای خودش، باید یه کسی باشه که خدا فرموده باشه، خدا انجاس و ارجاس رو ازش دور کرده باشه. به دلیل آیه تطهیر و آیاتی که مربوط به اهل بیت در قرآن، ما دیدیم که اهل بیت جانشین پیغمبرن. برای چی؟ برای هدایت بشر. این خلاصه مطالب. و در دیشب و پریشب خدمت عزیزان عرض کردیم که کسانی که در مکتب اهل بیت زندگی میکنند، باری به ارجعت نیستند، سر خودم نیستند، یه چارچوبی دارند، رهبری دارند که باید ازش اطاعت کنند. اگر اطاعت نکنند، به گفته خود اهل بیت که من در شبهای گذشته خدمت عزیزان بعضی از بیاناتشون رو عرض کردم، اینا نمیتونن تو طایفه شیعه یا محب اهل بیت باشن. چون من اگر چنانچه برم یه جایی بگم آقا من طرفدار این هیئت حضرت رقیه هستم، از من دلیل میخوان، آیا میری؟ دیدی؟ میشناسی؟ خب این حضرت رقیه یا اینها مثلا چارچوب هیئتشون قرآنه، شما آیا قرآن بلدید؟ آیا سر کلاس قرآنشون میری؟ همین جور نیست که من مثلا آقا طرفدار فلانیم. یه وقتایی محبت ما به اهل بیت لطمه میزنه به خود اهل بیت. بعد دو تا باید جواب بدیم، یکی جواب اعمال خودمون رو بدیم، یکی جواب این انحرافی که در اذهان عمومی برای اهل بیت ایجاد کردیم. این طور ریست که من همینجوری یا علی، من به خیلی یا سوال، خب به تناسب کارم و شغلم و برنامه‌ای که دارم، یه وقتایی که میان پیشم یه مسائلی رو مطرح میکنن، وقتی که لازم باشه مسائل اعتقادی مطرح بشه بهش میگم که تو چه مذهبی داری؟ میگه شیعه. میگم از کجا این شیعه رو به دست آوردی؟ چرا شیعه ای؟ بابام شیعه بوده. اون چیزی نیست که خدا از تو میخواد. به دلیل اینکه بابام شیعه بوده من شیعه ام، این چیزی نیست که خدا میخواد. گفتم شما مقلد هر، من 100 بار تا حالا رو این منبر این خدمت عزیزان عرض کردم، شما مقلد هر مرجعی که هستید رسالهش رو تهیه کنید. اولین مسئله همه رسالات اینه، مسلمان در اصول باید محقق باشد تا به یقین برسد. در فروع مقلد محقق باید باشه، باید با تحقیق خدا رو بشناسه، باید با تحقیق به یقین برسه که خدای حاکم بر جهانه، با تحقیق به این نتیجه برسه که من از دنیا که میرم باید مسئول اعمال خودم باشم. با تحقیق باید به این حقیقت برسه که این خداوند مهربان بشر رو سر خود رها نکرده، برای هدایتش پیغمبرانی فرستاده. من با تحقیق باید به این نتیجه برسم که این پیغمبر جانشینانی داره که تالی خودشند، مثل خودشند، حامل ولایت کلیه الهیه هستند. من اگر امروز برم توی یه جامعه، من خیلی جا بعضی از فیلمای ما رو اگه از مراسمون بگیرن، بعد چیزی که الان تو فضای مجازی هست، بعد بیان رفتار ما رو تو جامعه فیلم برداری کنن، این دوتا رو بذارن کنار همدیگه، هر گونه اتهامی به مذهب شیعه وارد میشه، هر گونه اتهام. آقا این رفته تو هیئتشون سینه زده، قمه زده، نمیدونم حالا یه کارهای دیگه ای هم باب شده. دیشب من با پسرم میرفتیم ببرمش هیئت خودشون، اونجا هم منبر دارم بعد از منبر شما، میرفتیم که بریم، گفت یه چیزی به من نشون دادن، یارو با اسلحه خودشو میزنه، یا قمه زنی هم تموم شده. اگه 72 تا کبوتر رو میکنن توی قفس، این قفس و این خیمه و اینا رو میسوزونن. من واقعا خیلی تحت تاثیر این حرف قرار گرفتم، این خیلی درد بزرگیه برای ما، خیلی درد عظیمیه. وقتی که امیرالمومنین سعسعت ابن سوهان رو فرستاد شام بعد از اینکه به خلافت رسیده بود، برای اینکه معاویه رو مجاب کنه که تحت فرمان امیرالمومنین قرار بگیره، سعسعت ابن سوهان رفت شام. در شامی که 20 سال معاویه حکومت کرده بود، اسلامی رو میشناختن که معاویه به اونها داده بود. در قصه عاشورا مشخص شد چیزایی که معاویه تبلیغ کرده بود دروغ بود. طوری به مردم شام خودش رو معرفی کرده که پیغمبر هیچ فامیلی نداره، من پسرم موشم. اسلامی که معاویه معرفی کرده بود به جامعه شام، حاصلش این شده بود. سعسعت ابن سوهان وارد شهر شام شد، مثل امیرالمومنین وارد هر شهری که میشد حضرتش دو رکعت نماز تو مسجد جامع اون شهر میخوند، بعد میرفت دنبال کارش. رفت دو رکعت نماز بخونه، وقتی که از مسجد اومد بیرون، دید این شطورش رو، این ناقه رو یه نفر گرفته داره میره. آه کجا میبری؟ این مال منه. گفتش کی میگه مال توه؟ مال منه. یه صلوات بفرستی. اللهم صل على محمد و آل محمد. گفتش که سلام علیکم. یه صلوات دیگه هم بفرستی. اللهم صل على محمد. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما؟ گفتیم شطور منو کجا میبری؟ گفت مال خودمه. بالاخره حرف بالا گرفت و رفتن پیش قاضی. قاضی گفتش که به سعسعت ابن سوهان گفت شما دلیلی دارید که این شطور مال شما؟ گفت دلیل چیه؟ اسبابم روشه. بعد به اون طرف سارق گفت تو شاهدی داری که این مال توی؟ گفت آره. دوید رفت بیرون 10 شامی برداشت آورد، گفت اینا شاهد میدن. همشون اومدن قسم یاد کردن که این شطور مال اینه. معاویه هم اونجا بود. بعد این قاضی داد به دوزه دیگه شطور، گفت این شاهد آورد، شاهد نداری؟ حال تو شهر قریب. بعد گشتن میرفتن، سعسعت سوهان عالم مردم کوفه است، مرد خیلی روشنیه، به اون شاهد گفت آقایون شما شهادت دادید که این مال مال ایشونه. گفتن بله. قسم هم یاد که گفت بند. گفت بگید بینم این جمله یا ناقه است. گفتن جمله. خندید گفت نه اون ناقه است. شما چطور چیزی رو که هنوز ندیدید قسم یاد میکنید که مال این آقا است؟ بعد معاویه گفتش که بذار برن بذار برن. بعد اون پیام حضرت امیرالمومنین رو به معاویه داد و بعد که تموم شد گفت یه دونه ناقه مثل ناقه خودش بهش بدید. همینطور که وایساده بود گفتش که چهارشنبه روزی بود گفتش که صلا بزنید نماز جمعه. سعصه گفت آقا چهارشنبه است؟ گفت حرف نزن. مهمون ما احترام مهمون واجبه هیچی نگو. ندا دادن نماز جمعه مردم اومدن تو مسجد جامع. معاویه اومد نماز جمعه خوند خطبه خوند همینجوری سرسنداش نگاه میکرد چه وضعیه چه بساطیه. بعد معاویه که اومد پایین گفت برو به علی بگو با 100,000 شمشیرزن دارم میام سراغت که فرق بین ناقه و جمل رو نمیشناسن. به راحتی آب خوردن برای سارق قسم میخورن و نماز جمعه رو چهارشنبه براشون میخونم هیچ اعتراضی ندارم. پس وقتی که آقا امیرالمومنین گفت امیرالمومنین عمومشون رو گوشتن رو زمین دستشون همش سرشون گفتن وای حقیقت در برابر جهل عرب شکست خورد. جهل نفهمی نفهمیدم روی اساس نفهمیم یه وقت یه اقدامی بکنم. من شب اول این منبر گفتم من میخوام یه پیش پیرهن مشکی بپوشیم یعنی یونیفرم نوکری امام حسین. چند تا مسئولیت برامون ایجاد میکنه این یونیفرم. یکیش این که مردم رو سبب سلب آسایش و آرامششون نشیم. یکی این که در کمال دیانت رفتار کنیم. یکی این که تقوای الله داشته باشیم. یکی این که دروغ نگیم، یکی این که غیبت نکنیم، یکی این که تهمت نزنیم. چرا؟ چون هر کاری ما بکنیم دشمن آماده است. یه نوکر امام حسین. این مکتب حسین ابن علی. اینه که من مجبور شدم تو این 10 شب 11 شبی که خدمت عزیزان هستم این بحث رو بکنم که کیه شیعه. دیشب خدمتون عرض کردم الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله اولئک هم الفائزون. کسانی که ایمان آوردن هجرت کردن جهاد کردن در راه خدا با مال و جانشون اینا دارای درجه اعظمند نه عظیما اعظم. ما یه عالم داریم یه اعلم داریم یه عظیم داریم یه اعظم داریم یعنی از همه عظمت و عظمتشون بیشتره. و عرض کردم سپاه امام حسین یه همچین مشخصاتی رو داشتند. شمشیر و اسب عبیدالله ابن حر جوفی رو آقا با عبدالله نخواستن. گفتم من به شمشیرت نیاز دارم نه به اسبت. خودتون میخوام. گفتم من نمیخوام در گمراهی بمیرم که اصلا قبرشم معلوم نشد و جنازهشم پیدا نشد. و برای زهیر ابن قین عثمانی مسلک که اصلا امام حسین رو قبول نداشت پیام دادن. زهیر اومد و پارکاب امام حسین موند. این مشخصات مگه زهیر مال نداشت؟ زن و بچه نداشت؟ ثروت نداشت؟ بازرگان بزرگی بود زهیر ابن قیس؟ مگه این همه دلبستگی و وابستگی به دنیا نداشت؟ شب عاشورا بهشون گفت همه تون فردا تو این دشت کشته میشید. حر ابن یزید ریاهی تا حکومت، ثروت، امارت 3 ساعت 4 ساعت دیگه فاصله داشت. هم زن داره، هم بچه داره، هم مال داره، هم ثروت داره، همه چیش تو کوفه است، بزرگ طایفش هم هست. خودش هم میدونه الان که داره میره سمت اردوی امام حسین، فردا زن و بچهش دیگه آسایش ندارن، مالی دیگه نداره. این چه دیدگاهیه که ایشون رو حرکت میده؟ الذین آمنوا و خاجوا، این هجرت از درون اینه. شب خدمتتون هست که هجرت رو میگفتم، هجرت از درون. همه این زنجیرهایی که از درون من به دنیا زده شده رو، شهید کارش همینه دیگه، همه رو قیچی میکنه، پرواز میکنه. دنیا چرب و شیرینه. الان آیهشو براتون خوندم، این جزء آیات اولیه سوره آل عمران. زوجن للناس حب الشهوات من النساء والبنین والفضه والذهب والقناطير المقنطره. و این خود خدا داره میگه، میگه من شهوات رو زینت دادم در نظر انسان. دوست داره. حال برای چی دوست داره؟ میگه من برایش زینت دادم. این علایق دنیا همینه دیگه. بعد خودت تو آیه بعدی میفهمد که قول اعنبئکم بخیر من ذالکم، میخوای بهت بهتر از این رو معرفی کنم، از این طلا، از این نقره، از این اسبهای نشاندار، از این ماشین بنز آخرین سیستم، از این خونه آنچنانی، از این مغازه و کارخونه و فروشگاه اینچنینی، از این ویلای فلان میخوای بهتر معرفی کنم به؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار. کسانی که تقوای الهی داشته باشن بهشت رو من بهشون پاداش میدم. یه مسئله ما داریم اینه که میگیم چرا بشر عاجزه؟ امروز نه، دیروز هم بوده، فردا هم هست. چرا عاجزه از درک مقام امام؟ چرا عاجزه؟ چون دنیا جاذبهش خیلی قوی. یه قصه براتون نقل کنم. هارون الرشید عباسی، خلیفه عباسی، امپراتوری جهان اسلام در ید قدرت ایشونه، در موسم حج در سراپرده خلافت نشسته، مردم هم میان دیدنش. دیدیم میرن سلام پادشاهان و رهبرا و رؤسا، میان سلام روز عید، روز تو ایام مختلف. ایشون حالا موسم حج بود، داشتن میمدن سلامش. خب هر کسی که نمیره سلام امپراتور، خلیفه مسلمین، یه افراد خاصی هم میرن. ایشون نشسته بود مثلا یه همچی خیمه زده بودن، اون در بود، اینم تخت خلافت بود، هارون نشسته بود بر تخت، 3 تا پسراش هم بالا سرش وایساده بودن، امین و مأمون و مؤتمن. می اومدن، می اومد تو طرف، می گفت من فلان ابن فلان نوه ابوبکرم. ایشون سری تکون می داد و می گفتش که مثلا 200,000 دینار بهش بدید، چون جدش خلیفه اول. اون یکی میومد میگه مثلا من نوه عمرم، میگفت 200,000 دینار بهش بده. اون میومد میگفت من نوه مثلا ابو عبید جراحم، عبید جراح، میگفت 200,000 دینار. یکی میومد میگفت من نوه خالد ابن ولیدم، 200,000 دینار. همینجور میومدن سلام و میرفتن، در خیمه هم باز بود، این خیمه بزرگ. یه وقت دیدن یه پیرمردی سوار بر یک چهارپایی از اون دور داره میاد. همین نزدیک خیمه که رسید، این سربازا رفتن جلوشو بگیرن، دیدن هارون از همینجا نهیب زد که نه بذارید بیاد تو. آقا با... گفت با همون الاغش بیاد تو. پیرمرده و الاغ اومد توی خیمه، خود هارون از جاش بلند شد رفت، دستاشو گرفت زیر پای این کفشا و این گیوه های این پیرمرده، کفششو گذاشت رو دست خلیفه مسلمین، اووردش پایین، در کمال توجه اینو اوورد جای خودش نشوند، خودش نشست بغل دستش، خوب ازش تفقد کرد. و بعد که بلند شد این پیرمرد بره، باز دوباره دستاشو گرفت زیر پای این پیرمرد، سوار این الاغ شد. از در که داشت میرفت بیرون به حاجبش گفتش که 20,000 درهم به پسرعموی ما بدید. اونا که می اومدن یه سر تکون میداد، 200,000 دینار بهشون میداد. دینار یعنی سکه طلا، درهم مثل ریاله، مثلا قابل مقایسه. به این گفت 20,000 درهم بهش بدید. از اون چه که بچه ها می دیدن تعجبشون زیاد شد. یه پسر هارون خیلی باهوشه، خیلی عالمه، عالمترین خلیفه بن العباس مأمونه، خیلی سیاست داره. میگن در جهان اسلام دو تا سیاستمدار اومده، یکی معاویه است یکی مأمون. مأمون خیلی باهوشه. شب خلوت شد و کار خلیفه تموم شد، مأمون رفت پیش باباش گفتش که بابا یه سوال امروز من پیش اومده، جوابمو میدی؟ گفت بگو پسرم. گفت بابا این پیرمرده کی بود تو این کارو باش کردی؟ در شأن شما که خلیفه مسلمینید نیست اینطور برید یارو با الاغش بیاد تو سر و پرده خلافت، شما دستو بگیری زیر پاش اونو بشونی جای این چی بود؟ گفت نشناختیش؟ گفت نه. گفت این موسی بن جعفره، این پسر پیغمبره، پسر عموی ماست. گفت خب همه اینو به جاش، این کار چی بود؟ چرا جای خود نشوندی؟ گفت بابا این خلافت حق اینا بوده، ما قصب کردیم. گفت خب بابا شما میدونی قصب یایی گوره؟ گفت چرا بهشون نمیدی؟ گفت آها، این تخته از اون حقیقت شیرین تره، این تخته از اون حقیقت شیرین تره. 33,000 نفر تو دشت کربلا در برابر حسین سفارایی کردن، لا اقل، لا اقل، سلام علیکم و رحمت الله، ازدیاد نسل سادات صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احمد خسته ای؟ بچه صلوات نمیفرستی؟ لا ما شاء الله علام خمان. این دعایی که ما کردیم بیا سرش هم به تو میخوره. 33,000 نفر جلوی پسر پیغمبر سفارایی کردن، لا اقل قصه اینه که 20,000 نفرشون به حسین نامه نوشته. آقا بیا. پا این چه بساطی بود را انداختن؟ من یادمه سالهای قبل علت این قصه رو براتون بررسی کردم تو دهه محرم که چه علتهایی داره، ولی اساسی ترین علتش و اون علت العللش دنیا پرستیه. دنیا ایمان نیست، چون نظام حاکم بر جهان اسلام، دیشب خدمتون عرض کردم، نظامی بود که با برنامه ریزی میخواست اسلام رو براندازه. لذا اون چیزایی که سبب استحکام اسلام میشد رو از جامعه مسلمین گرفته بود. اعتقاد راسخ، ایمان راسخ، باورهای حقیقی که سبب بروز تقوا در افراد میشه، همه اینا رو از جامعه مسلمین کنده بود. بعد الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین پادشاهاشونن. مردم نگاه میکردن میدیدن که خلیفه مسلمین خودش کاخ خضرا داره، خودش یه آدم اهل لهو و لعبه، مسلمن خب اینا هم میرفتن اون سمتی دیگه. بعد وقتی که رفتی جذب دنیا شدی، یه سری عواقب داره این دنیا پرستی. ظهر عاشورا، آقا و عبدالله روز عاشورا هر چی خطبه میخوند اونور هله هله میکردن که صدای حسین به افرادی نرسه. بعد امام حسین چی گفت در جواب اینا؟ گفت بطونشون از حرام پر شده، دیگه هدایت نمیشن. دنیا اینجوریه. پیغمبر فرمود که دنیا و آخرت مثل شرق و غربه، به هر کدوم که نزدیک بشی از اون یکی دور میشه. هر چی شما جذب دنیا بشی از آخرت دور میشی. امام حسن یه روایتی، یه حدیثی ازشون نقل شده، میفرمایند که من احب الدنیا ذهب خوف الاخرته، هر که دنیا رو دوست داشته باشه ترس آخرت از دلش بیرون میره. ان قلبه ذهب الاخرته ان قلبه، هر که دنیا رو دوست داشته باشه ترس آخرت از دلش میره بیرون. چرا به ما میگن انقدر به فکر آخرت باشیم؟ چرا اینقدر سفارش میکنن که آقا مسلمون باید لااقل 7 مرده بشوره خودش، در تشییع جنازه شرکت کنید، کفا بالموت واعظا، بهترین واعظ مرگ، بهترین واعظ مرگ. ولی خب متاسفانه گوش هوش مردمان از پنبه قفلت پر است، بر نه هر نشی و دوشی واعظی بر منبر است. واعظ نمیخواد که. کی سند داده به ما که فردا هستیم یا نیستیم؟ مخصوصا سنین ما، هر کی فکر میکنه میخواد بمونه تو این دنیا، بره تو همین بیزه رو 10 تا قبل بشمار ببین چند تاشون تا کوچیک دارن. عشق به دنیا آدم رو از معنویت دور میکنه. من یه جایی منبر دارم، یه افرادی هستن که خب صاحب مکنتی هم تو دنیا. اولا این مال یکی از خطرناکترین مواد آزمون حضرت حق. وقتی که به کسی مال داده میشه، اولا لطف خداست. من چند بار این مثال رو خدمت عزیزان رو این منبر زدم. یکی از اقارب ما، این مرد خیلی ثروتمند، یا حالا 2 سال از دنیا رفته، خدا عمر بیامرز، ایشون یه وقتی عصبانی شد، خیلی ثروتمنده، عصبانی شده بود و داشت میگفت بابا من زحمت کشیدم این مالو به دست آوردم، من این مالو با خون دل به دست. یه خورده که آروم شد، رفتم نشستم بغلش، گفتم که دایی جان قربونت برم، تو بیشتر زحمت کشیدی یا این سید خلیل زبارهی؟ یه کارگری داشت همسن خودش بود، پیشش کار میکرد، اینا هم میدونی هن. روزی 10-15 تا ماشین 10 تن هندونه و خربوزه این پیرمرد دولا میشد میداد دست کارگرایی، همونجا هم میخوابید. گفتای این خیلی زحمت میکشه، سید اولاد پیغمبر با این سن و سالش. گفتم دایی شما بیشتر زحمت کشیدی یا عباس نورالله؟ اونم خیلی زحمت میکشید، اونم هم سن خودش. گفت این بابا اینا خیلی کار میکنند. گفتم دایی چرا تو این ثروت رو داری ولی اینا ندارن؟ مگه به زحمت نمیدن؟ اینا که تو بیشتر زحمت میکشن، چرا ندارم؟ گفت نمیدونم خدا. گفتم آها، این یادت نره، خدا به رحمت خودش میده نه به زحمت تو. تو وظیفت زحمت کشیدن، اون به رحمت خودش میده، بعد هر چی بهت بده مال امتحانت، هر چی بیشتر و هر چی بامش بیش برفش میشه. بچه درویشه و بچه گدایه سر خاک باباهاشون نشسته بودن، قبرسون اینجوریه دیگه، که نمیگن این سرمایه‌دار مثلا قبرش بره بالا، این فقیر قبرش، این تو قبرسونه، همه رو بغل هم خاک میکنن. گفتم براتون هارون نشسته بود تو قبرسون، کله‌های مرده اون موقع قبرها اینجوری بود، حالا بتونار میشده، موقع خاک میریختن روش. این مدت که میگذشت، همین اوان نوجوانیه ما تو قم که درس میخوندیم، همین قبرستون، این گلزار شهدای قم هم اینجوری بود، این قبر رو باز میشد، این استخون مرده ها اون زیر همه هویدا بود، معلوم بود. دید هارون این وزیر هارون دید بهلول این کله های مرده ها رو گذاشته بغل هم، هی جا به جا میکنه این مهره های شطرنج. گفت چی کار میکنی بهلول؟ گفت چی، دارم دستبندی میکنم، میخوام رؤسا و وزرا و خلفا رو یه جا بچینم، فقیرا و بیچارا و کارگرا، هر چی نگاه میکنم اینا همه شکل همه، همه این همه. خوش هوای سالمی دارد دیار نیستی، ساکنان خاک یک لا پیرهن پوشیده، همه رو با یک کفن میبرن. حالا این دوتا بچه های فقیره و ثروتمنده بغل هم، این اینقدر خاک و قبر باباش بود، اونم توی قبر بتونی با آهک اون موقع و ساروج درست کرده بود. این بچه ثروتمنده این نیش میزد به این بچه فقیره، مثلا آرش میشد با این کنار هم نشستن، باباهاشون کنار هم دفن شدن. نه افکار جاهلیه تو ذهن خیلی ها الانم هست، مال قرن هفتم نیست، الانم هست. گفتش برون ور بشین، با این انقدر خاک ریختی تو قبر رو. گو قبر رو، گو ببین چه مثلا ساروجی ریختیم، چه آهکی پاش دادیم. گو عربا تو شکمت، به قول بچه نازیه با تو بابات بخواد زیر اون هشخروار سیمان و ماسه و بوتون تکون بخوره، بابا من اینقدر خاک رفته تو بهشت. این یه حقیقتیه که هیچ کس انکارش نمی کنه، ولی به ندرت آدم داریم که باورش کنه. باور رو میکنه، باور نمی کنم که میمیرم. حالا تو که میخوای محب اهل بیت باشی، شیعه اهل بیت باشی، من چند تا سخن تا اونجایی که وقت دارم براتون بخونم. خود آقای امام حسین، خود آقای امام حسین میفرمایند که لا یأمن یوم القیامت الا من خاف الله فی الدنیا. در روز قیامت کسی در امان نیست مگر اونی که تو دنیا از خدا ترسیده باشه. همه هنرهایی که روز عاشورا از اصحاب الحسین سر زد به خاطر این بود که خاف الله و فی دنیا داشتن، تو دنیا خدا می ترسیدن. این خاف الله و فی دنیا که امام حسین میگه وقتی که خوب اجرا بشه شوق به الله توش پیدا میشه، شوق به الله فناء فی الله توش پیدا میشه، فناء فی الله که پیدا شد بقاء فی الله توش پیدا میشه. ولی زمینش اینه که تقوای الهی داشته باشیم، از خدا بترسیم، از خدا بترسیم. امام حسین میگه فردای قیامت نمیگه این سینه زن من در امانه، نمیگه اونی که واسه من عشیخته در امانه، میگه هر کس خاف الله فی دنیاست در امانه، هر کی دو دنیا خدا ترسیده در امانه. پیغمبر میگه اذا عظمت امت دنیا نزع الله منه هیبت الاسلام. چرا این بلاها رو سر امام حسین آوردن؟ پیغمبر میگه هرگاه امت من دنیا رو بزرگ بشمارن خداوند عظمت اسلام رو از اونا میگیره. عظمت اسلام رو ازشون میگیره. اینا خیر و شر اعمال یکی از ما سر میزنه ها، خیر و شر هر عمل که از آدمی سر میزند آن عمل مزدش به زودی پشت در میزند. مسلمان کسی که دنیا همت اولش باشه نمیخواد از اون جدا بشه دیگه. اینه که آقامون امیر المومنین فرمود من کانت دنیا همته اشتدت حسرته عند فراقها. هر کی همتش دنیا باشه در هنگام جدا شدن از اون حسرت و دریغ خیلی میخوره، خیلی حسرت میخوره. اینا و احادیثی مثل اینها به ما یادآوری میکنه که ائمه ما از ما چی خواستن. من شب اول خدمتتون عرض کردم ببینید سه تا دستور به ما دادن در مورد اهل بیت در قرآن. این قرآن کتاب ماست. یه وقتی به ائمه ما از 5 تا امام این سوال شده آقا ما سخن زیاد میشنویم، حدیث زیاد میشنویم. خیلی به ما میگن حدیث شده از امام حسین، حدیث شده از امام حسن، حدیث شده از امیرالمومنین، حدیث شده از امام باقر، امام صادق. آقا ما چجوری بفهمیم این سخن شماست؟ گفت هر چی از ما بهتون گفتن به قرآن عرضه کنید، اگه منطبق با قرآن بود از ماست، اگه نبود از ما نیست. وقتی که به دنیا چسبیدی برای اینکه بیشتر در بیاری چیکار میکنی؟ یه کارایی میکنی که عقل درش حیرون بمونه، عقل درش حیرون بمونه. بریم مستقیما تو کربلا. ببینید شما مثلا آقا با عبدالله، خب یه فرزند حیدر کرار، یه مرد رزمی، یه مرد جنگی، یه شجاعی که نمونه شاید کم باشه و نیست. آقا علی اکبر، خب یه مجاهده، هیچ کس اندازه علی اکبر از دشمن نفرات رو سقط نکرد. یا قمر منیر بنی هاشم، خب یه دلاور جنگیه. حتی قاسم ابن الحسن ازرق شامی و چهار پسرشو به درک واصل کرد. یا آدم های مثل زهیر، یا آدم های مثل ایوب، اینا خب جنگی بودن، یا جنگیدن دیگه با کم و زیاد. ما آبست داشتیم تو سپاه امام حسین دلاوری که نمونه نداشته. ولی بچه شیش ماهه چی؟ دنیا کاری باید میکنه. ببین این بچه رو همین جوری هم میذاشتن تا دو ساعت دیگه دنیا رفته بود. چرا اون تیر رو زد بچه شیش؟ شما امروز صبح این تلویزیون ما نشون میداد این زنایی که این بچه ها رو برداشته بودن اوورده بودن توی این اماکنی که شش ماهگان حسینی توش بودن، بر نوه ما هم یه جایزه گرفت، دقیقا امروز شش ماه شده، یعنی همسن علی اصغره. این اینایی که اوورده بودن توی این اماکن، همین نگاه کردن به اینها دل رو آتیش میزنه. اون بزرگوار نقل کرد، گفتش که با زن و بچه هم تو کویر میرفتم، بنزین تموم کردی، گرم، کویر، پر خوف و خطر. میگه از ماشین پیاده شدم وسط بیابون، این دبر گرفتم دستم، نیم ساعت، یک ساعت کسی اصلا نگران نداشت. میگه تو ماشین یه بچه شیش ماه داشت، این صداش گرما حرارت داخل ماشین اذیت کرد، این بچه صداش در اومد شروع کرد گریه کردن. میگه اینو من از زنم گرفتم که این بیرون یه هوایی بخوره، هواش عوض بشه. میگه این بچه شیش ماهی که اومد تو بغل من، ده تا ماشین ترمز کرد نگرد بشه. یکی شیر می آورد، یکی نبدونم آب می آورد، یکی چی میخوای آقا بنزین بهمون دادن. همین بچه خودش احساس انسان رو تحریک میکنه. من نمیدونم شیطان و دنیا با این مردم چه کرده بود که اینها این حرکتی رو که تاریخ هنوز نمیدونه و نمیتونه حل کنه این معما رو. چرا؟ گلوی شش ماه کجا؟ تیر سه شعبه کجا؟ السلام علی عبد الله ابن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریع المتشحت دما. سلام بر شیر خاره شش ماهه حسین که هدف تیر قرار گرفت، در خون غوطه بر شد. اهل کوفه به حسین زول فراوان کردن، هر مله تو زخم زلف و زونتر کردی، تازه میخواست گلم بشکفت و باز شبم، زود گل چین گل من چیدی و پر پر کردی. الله اکبر، مگر این تب چه میخواست که از راه جفا خون او ریختی و خون دل مادر کردی. الله اکبر، اومدم در خیمه یا اخدا، نابلینی ولدی الصغیر حتی ابدع خارم زینب، علی ججما عرب بده میخوام باش ودا کنم. یه عده از ارباب مقاتل نوشتن همون دم در خیمه، همچی که علی رو رو دست بلند کرد تا ببوسه اون ملعون، این حرکت رو کرد تیر به گلوی اسقر، خدا نکنه اینجوری شده باشه، در این صورت من نمیتونم رباب چه کشید. سکینه و رقیه چه دیدند و چه کشیدند. الله اکبر. ولی عده ای از مقاتل نوشتن این بچه رو عبود مقابل سپاه دشمن. یا قوم الم ترعمونیم فرعمو آدتب، ای مردم اگه با من سر جنگ دارید، این بچه که با کسی جنگی نداره. الله اکبر، مگه نمیبینید داره تلزی میکنه؟ تلزی میدونی یعنی چی؟ این ماهی وقتی که از آب میفته بیرون لب میزنه. این ماهی اگه تو آبم برش گردونی میمیره. یعنی اگه به این بچه آبم میدادن این میمرد. الله اکبر، الله اکبر. خدا میدونه داغ این دردانه با دل اهل بیت چکن. من حال کوفی میگه برای کاری به مدینه اومدم، وارد امام زین العابدین شدم، آقا سر قضا بودم، پرسید من آل از کوفه چه خبر، گفتم آقا عزم. میگه همین که گفتم همه عزم، یه وقت از من پرسید من آل حرملم از یالم، فهمیدم چه داغی به دل اهل بیت گذاشته. وارد کوفه شدم، مختار قیام کرده بود، هر مله رو آوردن. آقا امام سجاد دست به دعا بلند کرد، گفت خدا حرارت آتش و آن نصیبش کن. میگه وارد کوفه شدم، مختار قیام کرده بود، ارمله رو آوردم، همون جا داد دست و پاشو قد کردم، اونو تو دیگ انداخت. گفتم سبحان الله. مختار گفت چرا میگی سبحان الله؟ گفت تو مدینه یه همچین اتفاقی افتاد، امام سجاد نفرین کرد، الان دیدم نفرینش گرفت. الله اکبر. اسقرم گرز اتش تشنه و بیتاب شدی. الله اکبر. قم بخور روی دست پدرت خوب تا زیرا بیدی حسین 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 الله اکبر نزاش یه قطره از خون اسقر رو زمین بریزه ای دست و زیر گلوی نازدانش گرفت گلویی که قطع اذنان علال اذن شده همه این خونا رو به آسمون ریخت الله اکبر بچه رو حالا میخواد برگردونه خدا خدا هی میاد سمت خیام حرم نگاه میکنه میبینه سکینه و رقیه زینب و کلثوم و رباب دم در خیمه منتظرن میخواد برگرد سمت سپاه دشمن حمید ابن مسلم میگه برای اولین بار تردید تو سیمای حسین پیدا شد یه چند قدم سمت خیمه میرم چند قدم بر میگه سمت سپاه دشمن خدا چی کار کنه حسین سکینه طاقت نیاورد دمید یا ابا لعلک سقیت خلوا بابا یا داداشم و سیراب کرده یا نه به ابی امت و امی یا ابا عبدالله صلوات